الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله منزل الحكم على قلوب الكريم بأهدية الطريق الأمام من المقام الأقدم، وصلى الله على ممد الحمم من خزائن الجود والكرم بالغيل الأقدم محمد وعلى آله وسلم. ادامه بحث جلسه قبلمون که با شب احیا فاصله افتاد به اینجا کشید که انسان حامل قرآنه و در نظام هستی تنها موجودی که برای حمل قرآن قیام کرده بعد قد برافراشت جناب انسانه و مراد از اون انسانه و حمل هل انسان انهو کان ظلومن جهولا هم همین انسانه در عرف عرفان است، نه انسانی که حیوان ناطق است از دیدگاه اهل منطقیه. اونها قدرت حمل قرآن را ندارن، اونها جزء زمین هم. اونها زمینی هم نمیتونن قرآن را حمل کنن. بحثی داشتیم به نام کسب و اکتساب، به صرف این که یک باری بر انسان سنگینی می کند دلیل بر این نیست که اون بار برای انسان کسب باشه، اکتساب باشه، چه بسا که کسب باشه. مثل مادری که اگر زن به خانه شوهر برود باردار نشود، باردار نشدن برای او اکتسابه، خیلی در زحمته و به هزاران در میزند از طبیب، از دستهای غیبی، دستهای ظاهری، طبیعی، مصنوعی که تا به هر صورتی هست این بار را دارا بشه، با این که میدونه 9 ماه هست، زجر داره، سختی داره و درد زاییدن داره و بعد از اون فرزند را بزرگ کردن داره، چون همه اینها را خودش بلا را به سر مادرش آورد دیگه، میدونه. اما با همه اینها بازم به دنبال این هست که این بار را حمل کنه. اینجا شما به این مادر میفرمایید انها سلومن جهولا، این مادر الان داره به خودش ظلم میکنه، جهوله و حقه و باید باشه. با این که قرآن رو خداوند عرضه کرد، قرآن یعنی حقایق نظام هستی را، یعنی اسرار بی نهایت علم را، بفرمایید یعنی علم ذاتی حق را، اون چرا که خدا می داند، اون چه که حق می داند. حالا چی هست دیگه تمام رو عرضه کرده، فرمود ما داناییمون را، داراییمون را، من که خدای شما هستم هر چرا که دارم، هر چه از اسماء الله که دارم همه رو حاضرم تقدیم بکنم. کی میخواد؟ تشنه کیه؟ گرسنه کیه؟ کی دهن باز میکنه و غذا میخواد؟ غذایی که ما داریم اینه، یه همچین غذاییه. اسم مجموع دارایی های خدا را میفرمایید قرآن، که مقام جمعه، مقام قرآن است که تمام حقایق را به صورت یک جا عرضه می کند. به این صورت خودش را عرضه کرد، فرمود این دارایی ماست، کی می خواد؟ از کوها سال کرد شما می خواهید تقدیمتون بکنید؟ اینها بندگان خدا برگشتن گفتن ما طاقتشو نداریم، خیلی سنگین، لقمه خیلی بزرگه. از آسمون ها سوال کرد شما چطور؟ اینها هم عرضه داشتن نه خیر کار ما نیست. به زمین سوال کرد شما ها چطور؟ همه عرضه داشتن این کار حملش کار ما نیست، ما نمیتونیم این را بکشیم. در بین این موجودات به نفس ناطقه انسانی که سوال کرد جناب عالی چطور، ایشون فرمود من حمل میکنم. به حیث این که قبول کرد معلوم است بین فاعل و قابل مناسبته. به الله هیچگاه قابل از فاعل چیزی را طلب نمی کند، نمی گیرد که بینشون مناسبت وجود نداشته باشه. امکان نداره، امکان نداره که قابلی قبول بکند که از فاعل و دهنده چیزی را بگیرد و حال این که بین این گیرنده با اون دهنده مناسبت وجود نداره. چون حق سبحانه و تعالی مقامش لایق فیست، هیچ مقام معلوم ندارد حق تعالی، نمیشود مقام حق رو معلوم کرد تا یه حدی بریم بگیم که این مقدار خداست، یعنی این مقدار بی حد است. این بی حدی را میفرمایند که مقام مجهوله، مقام جهل است، منتها نه به اون جهل به اون معنایی که در اذهانمون متعارفه، جهل در مقابل علم، اون نه. به هر حال نفس ناطقه انسانی قیام کرده گفت ما هم مقام بی معلومی داریم، مقام مجهولی داریم، مقام لایقفی داریم، ما این بار را، این امانت رو ما قبول میکنیم. و حمل حل انسان انهو کان ظلومم جهولا. بعد دنبال کلمه لغت رفتیم که حمل، لطف بفرمایید بنده ذهنم منتقل شد به عبارت، بعد لغت را نگاه کردم که ماده حمله نداریم، حمله است، منتها این حمله اگر به صورت حمل مستر بیاد معناش همون باره، اگر به صورت حمل مستر بیاد بازم معناش باره. چیزی که در ذهن داشتم ریشه ای داشت، منتها در لغتی مقداری که فرمودن فرق بین حمل و حمل، بنده ذهنم منتقل شد به حمله و حمله. حمل و حمل که هر دوتا از ماده حمله هن، فرمودن که هم بار درونی رو میگن. این تو ذهنم بود منتها در لفظ اشتباه شد، هم بار درونی رو میگن، هم بار بیرون رو میگن. چطور روی شتر بار میفرمایی؟ میگن حمل و بعیر، بار شتر. اما زنی که باردار میشه چون بارش در درون نهانه پنهانه، اونو میفرمایند هم. قرآن اگر بنا باشه که آدم این قرآن رو بخره، فقط همین اندازه بره در مکتب خونه و هیئت انجمن قرآن و هیئت سرمحل و این ور اون ور، فقط قرآن خون بشه که دیگه این قرآن در جان او پیاده نشوه. قرآن میخونه اما قرآنی نیست. چشم او، دست او، اعضا و جواره او، غذای او، حلال او، حرام او، زندگی او، ازدواج او، نگاه کردن او، سوء ظن او، خیال او، وهم او، عقل او، اینها از قرآن خبر ندارن. فقط همین اندازه که قرآن رو بلد است میخونه و این رو میگیره و میفیشه به تاخچه باغ منزلش میندازه. این دیگه حمله قرآن نیست، این حمله قرآن نیست. این اگر بخوایم فرق بین حمل و حمل برو به این صورتی که به عرض سندیم بکنیم، چون معمولا بعضی از کتاب ها به صورت لغت نوشته میشن، بعضی از کتاب ها به عنوان فروق لغویه هستن، بعضی از علما، از ادبیون، ادبا کتابهایی دارن به نام فروق لغویه که بین این لغت با اون لغت چه فرقیه، یه چیزک فرقهایی بین لغات معمولا هست. آدم، بشر، انسان، انسی، همه یعنی همین ما، اما این بشر یه چیزک فرقی با آدم داره، لفظ آدم یه چیزک فرقی با انسان داره، همچی بیفرق نیستن. نوعاً اگر در یک لغتی ببینید الفاظ مترادفن، به کتابهای فروغ لغویه که بین لغتها فرق چی آدم مراجعه کنه، میبینه که باز یه چیزکی این لغت با اون لغت با هم دیگر یه فرق کوچولویی دارن. منتها آقای لغوی در کتاب لغتش در مقام بیان فرق بین لغات نیست. اگر انسان این قرآن رو بخرد از مغازه، ببرد در منزل، پیش یک استادی بره یادش بگیره، این قرآن رو بخونه، بعد در اتاقش هم بگذارد، اما زندگی او قرآنی نشه، حرف زدن او قرآنی نشه، اعمال ایشون قرآنی نباشه، قرآن زینت بخش ظاهر و باطن او نباشه، این آقا همونی که آیه قرآن مثل هم که مثل حمار یحملو اسفار، کتاب حمل میکنه، قرآن حمل میکنه، که اینجا تقریبا مثل این که چطور شطور رو بار میفرمایی میگی حمل و بعیر، اینجا هم حمل قرآن که داره قرآن رو روی دوش گذاشته، هم این میشه اکتساب. این اکتساب با این که این خیلی سختی نداره، آدم یه قرآن میره از یه کتاب فروشی میخرد میارد منزل، یاد گرفتنش و خوندنش اینا خیلی سختی نداره، که خیلی مشکل نداره، همون جوری که یه بچه میری یه صرف چند روزی آب بابا یاد میگیره، این آقا هم قرآن خوندن یاد میگیره، اما اون پیاده کردنش جان به لب میاره، اون نفس آدم بالا میاره، که یک دستورالعمل حلال خوریش رو آدم بخواد اجرا بکنه، چقدر حشو زواید میخواد، چقدر باید مشکلات تحمل کنه، چقدر باید بر خودش ستم کنه و چقدر باید به خودش فشار بیاره. خب حالا اگر کسی قرآن رو بخره و ببرد یادش بگیره و به تعبیر شریف اون روایت من تعلم القرآن و عمل بهی و بهش عمل هم بکنه و تعلم به دیگران هم تعلیم بده، حدیث شریف در اصول کافی دو یفی ملکوت السماوات عظیما، ایشون را این آقا را در ملکوت آسمون ها، در ملکوت آسمان او را به اسم عظیم صدا میزنن، میگن ایشون فرد عظیمی، چرا؟ تعلیم گرفته، عمل کرده، تعلیم به دیگران هم داده، این آقا میشود آقای قرآنی. با اینکه عمل کردن به قرآن خیلی مشکل است، تا جایی که جناب حضرت امیر در نهج البلاغه میفرماید که به طرف مقابلش، به معاویه، به اونها میفرماد، به اینکه شما فکر میکنید که من در مقام جنگ با شما کم دارم، من نمیتونم با شما بجنگم، در نهج شما فکر میکنید که من نمیتونم نقشه بکشم، منتها شما دروغ میزنید، من که نمیتونم دروغ بزنم، شما میرید این منبر شایعه میکنید، من که نمیتونم شایعه، شما میرید مردم رو میشورونید، من که نمیتونم پشت سر شما چاله بکنم، شما چاله میکنید، من نمیتونم، شرع دهن من رو بسته، دست و پای من رو بسته، من گرفتار خدا هستم، خدا اون چنان دست و پای من رو بسته که میفرماد قرآنی باید باشی. اینه که شما پیروزی، این پیروزی نه این که من نمیتونم، اگر من بخواهم بر علیه شما قیام بکنم که یک روزه بساط شما رو جمع میکنم، که اما چه کنم، من دستم بسته است، شما آدم های بیبنده باری هستید، هرچی دلتون میخواد میگید، هرچی میخواید غیبت میکنید، هرچی میخواید دروغ میزنید، گوسفند مردم رو ولی اینون میارید به مردم میدید، بعدم دوباره شب میرید دزدی میکنید، فردا صبح به ذهن مردم میندازید میگید علی دیشب اومده دزدیده، بچه ها رو با من بد میکنید، من که نمیتونم این کارا رو بکنم، فکر میکنید من اینجور نقشه ها بلد نیستم؟ چرا؟ ما نقشه بلد هستیم، اما اهل نقشه کشی نیستیم. به ما فرمودن
نه پشت سر کسی چاله بکنید، حواستون هم داشته باشید که تو چاله دیگران هم نیفتید، برای اینکه مردم چاله میکنن. پس نمیشه بگه چاله نمیکنن، میکنن، اون دیگه دست تو نیست. این جاده حراز است و این رفتنه. هر چه تو بخوای سالم بروی، بالاخره یک ناتوی هست، یه بیچاره‌ای هست که اشتباه کنه، یه وقتی بیاد جاده منحرف بشه، بیفته رو سر ماشین تو و خسارات بار بیاره، تو رو از بین ببره. این هست. امیرالمومنین فرمود من دهنم بسته است. انسانی که میخواد به قرآن عمل بکند، این خیلی زجر آوره براش. خب با همه این حال پس میفرمایید که حمل قرآن آیا کسبیست یا اکتسابیه؟ با این که نسبت به اون حمل قرآن خیلی راحته، آدم فقط یاد میگیره و میخونه، اونم چه بسا بعد قرآن باز کنه لبه مغازهش، لبه بعد چی اون محل کسب و کارش، یه جوری نشون بده ما قرآن خون هستیم که مردم بیچاره خیلی هم بگن به به این آقا خیلی قرآن خونه، همیشه معاملات بریم از ایشون بکنیم. یک رنگ و چهره هم بگیره که مردم گول رنگ چهره او رو هم بخورن، بگم به به اینا رو میگم قرآنی. اما نه، این خیلی هنر نمیخواد، خیلی سختی هم نداره، اما اینو میفرمان با این حال اکتسابه، با این که خیلی راحته اکتسابه. چرا؟ چون طبع انسان، فطرت انسانی بر خباثت نیست، اون کجی رو دوست نداره. این روش با قرآن عمل کردن، این کج عمل کردنه، این اکتسابه. حالا اونی که جناب امیرالمؤمنین میخواد قرآن عمل کنه چطور؟ خیلی با زجر بکشه، اون چنان با زجر بکشه که اون چنان جب مسموم شده که این امیرالمؤمنین به این عظمت، این امیرالمؤمنین به این عظمت بره یه گوشه بشینه 25 سال بگه که استخوان در گلو دارم و خار در چشم، گرفتار شدم. و از طرفی هم برای اونا هم دلسوزی هم بکنه، باز از طرفی دلسوز ماوی هم باشه. و اینا چقدر بزرگوارن؟ بله مأمور الهی هم دیگه، دلسوز ماوی هم باشه، دلسوز برای امرهات هم باشه، برای اینا هم دلسوزی کنه، برای مردم هم دلسوزی بکنه، و از طرفی هم هم که دست به دست هم گرفته و فقط دارن تو سرش میزنن، ایشون هم میخواد قرآنی هم باشه. کی دستشو بسته است؟ کی دست جنابه امیر المؤمنین رو بسته؟ دین نمیگذاریشون حرف بزنه، نمیگذاریشون فوران کنه. این حالا با این حال میفرمایید این قرآن الان، بله این قرآن الان اکتساب است یا کسبه؟ کسبه. نمونش اینه که بعد از هزار و خورده سال، 1400 سال، میبینید که علی و اولاد علی به عنوان انسان در جهان موندن. اما اونها چی؟ اونها چه کاره شدن؟ اون نقشه‌کش ها چی؟ چی نتیجه گرفتن؟ چی عائدشون شده؟ جز بی تربیتی، جز این که در چشم مردم افتادن. چون آدم که نمیشه که آقا با کله مردم حکومت کنه، حکومت باید با دل مردم باشه. ولذا این حرف خیلی شریف بود. اونی که راوی از کوفه آمد، وقتی خبر شهادت جناب مسلم ابن عقیل را به جناب سید الشهدا عرضه داشت، عرض کرد آقا جان جناب مسلم را الان داشتم از کوفه در می آمدم، در نیامدم مگر اینکه مسلم در پای دار بود و قیس ابن مسهر و چه و اینها. بعد جمله ای را به آقا عرض کرد آقا جان دلهاشون شما رو می خود، دل شما رو می خود، اما این شمشیرشون بر علیه شماست. این حرف خیلی بلنده. من نمیدونم این راوی، این آقای مخبر، این خبر آور، ایشون چطوری این جمله به زبانش القا شده. آقا بنده به همین این یک جمله میفهمم که چرا سید شهدا از مکه و مدینه حرکت کرد برای کوفه. دید دلها میخواد، ما دل میخواد میریم. بله بله، خیلی تعیین کننده سرنوشت است خبر این مخبر، خبر این آقای مخبر به جناب سید الشهدا. عجیب. بله من تکون خوردم با این خبر، خیلی عجیبه که آقا این دلها تو رو میخواد. چه کنن؟ دنیاست دیگه، با دنیاشون اداره بشه، اجتماع از زندگی از ولی منطقه است، مردم خانواده هم گرفتاری دارن، خرج دارن، زندگی دارن، این زندگیشون به هزار جا وابسته است، خودشون بندگان خدا فروختن به این و اون، شمشیرشون بلند. و نفرمایید که پس چرا جناب سید الشهدا به طرف کوفه ای حرکت کرد که ولی این کوفه اینجور بر علیه آقا قیام کردن؟ دنیا دنیا پرستی، دل میخواد. اینو میفرمایند حکومت بر دلها. حالا بفرمایید ببینم عبیدالله امیر کوفه است یا حسین امیر کوفه است؟ حسین امیر کوفه، حسین امیر کوفه است. چرا؟ برای اینکه دلها میگد حسین. شمشیر چه کار است؟ شمشیر اینها بی خوده. اون دل ببینیم چی میگه. در حقیقت امیر کوفه حسین، آقای مردم کوفه باز هم حسین. اینها زمینه بود که جناب زینب کبرا یه خطبه خون منقلب شد. سرور من پیغمبر اکرم کسانی دور او بودن، یک عمر آقا خطبه خون در اینها اثر نکرد. اینها سرراست نشدن، اینها اون خباثت درونشون بود، بود و بود و بود، منتها حدود 23 سال زمینه فراهم نشد این خباثت ها در بید. به محض این که زمینه فراهم شده خباثت ها خودشون نشوند. اما مگه زینب کبرا از امیرالمومنین بالاتره؟ زینب کبرا از پیغمبر اکرم بالاتره؟ اینی که قرآن آورد و این که این همه شبان روز در مسجد سخنرانی کرد و بین الصلاتین حرف میزد، سخنرانی ها، خطبه های عمومی خوند، روزهای جمعه خطبه میخوند و و و تمام این چیزها، اونها چون این دل اون درون اون کثیف بود، نخیر نشد. اما چطور شد زینب کبرا اومده یک خطبه خونده وضع برگشت؟ همین مردمی که اومده بودن برای تماشایی یه وقتی همه حالت رقت گرفتن. ای عجب، شام مگه نفرمایید که شام 23 سال معاویه درش حکومت مسمومی داشت؟ 23 سال 24 سال از اون روزی که عثمان رو کشتن، پیراهنش رو بر علیه علی بلند کردن و معاویه اومد و خودش رو رسوند به بله کجا، به شام، از طرف عثمان به اونجا رفته، از اون روز شروع کرده به دغلی. تا که؟ تا این روزی که زینب و امام زین العابدین برن اونجا. چطور شد یه خطبه همه رو برگردون؟ چرا؟ پس معلومه آقا مردم شام دلشون، ذاتشون کثیف نبود، ذاتشون آمادگی داشت، منتها خار و خاشاک و تبلیغات و اینقدر تو گوششون خوندن این بیچاره ها گرفتار شدن. اونقدر خوندن. آقا نمیدونید که معاویه چه نقشه ها میکشید. عزیز من، شما یه امرآسی و من و شما یه امرآسی میشنوید. این فیلمی که الان درست کردن، نه اینکه اون نقشه های پشت پرده رو آوردن به ما نشون دادن، ما این فیلم رو نگاه کردیم و از آخوندها یک اون بر علیه امرآس شنیدیم، من و شما با امرآس خیلی بدی. اما خداییش، خداییش این فیلم ها نبود. آخوندام یک عمر اون پشت پرده امراض رو نمی گفتم. فقط واقعا همین این ظاهر هیکل بافته من بر رفتن و روزه خوندنش و قرآن خوندنش و اینها رو می گفتم. آقا بنده خیال می کنم که روی کره زمین یک نفر نبود که امراضی نشه. آقا فرمایش می فرمایید شما، خیال می کنی من و شما بودیم گول می خوردی؟ من و شما بودیم گول می خوردی؟ اینا بیچاره اینجور چی شده که یه خطبه اینا رو برگردون؟ یه خطبه چرا اینا رو برگردون؟ مگه همین مردم نبودن که سر بریده حسین رو این همه نخوندیم؟ مگر سر بریده حسین وقتی وارد بله شام شده مردم رقص نمی‌کردن؟ حتی بعضی از مورخین فرمودن که به اندازه وقاحت رو به جای رسوندن که زنها با مرد مخلوط، بعضی هم دیگه نمیدونم واقعا اینها تاریخ درست نیست، حتی گفتن زنها و مردا برهنه. بله که اینجور ما چیز داریم دیگه، جشن داریم دیگه. مگر نبود اون زن بالای ساختمون گفت که سر حسین کدومه یه سنگی رو پرت کرد خورد به دندان مبارک آقا؟ و اینا رو نشنیدیم؟ و چطور شده که یک دفعه خطبه اینها رو؟ این عجب، ما بیچاره و ما نمیدونستیم و مردم جمع شدن گریه میکردن و زنها بیچاره ها، زنهای شام دور هم جمع شدن گریه، ای خاک بر سر ما چه کردیم، ما که نمیدونستیم، این چیه سرور من؟ این دل آمادگی داشت، این دل کثیف نبود، دل آمادگی داشت، منتها زمینه فراهم نشد. 20 سال 25 سال مسموم شده بودم، حالا زمینه فراهم شده. بله، عمده سرور من دل، عمده این یکیه، و وای به حال اون کسی که حرف دلشو گوش نکنه، وای به حال اون کسی، مگر اینکه خدا نکرده دل کثیف باشه. البته دل اگر کثیف باشه بخواد حرف گوش به حرفش هم ندهم، اونجا چه عجیبه که حتما دل برشون تحمیل میکنه که گوش به حرفش بده، میدن. اینا هست. این قرآن اگر بیاد تو دل جا بگیره خیلی سختی داره. جناب امام سجاد سلام الله علیه، اگر اینها فرض هم میخواستن که اینها رو به اسیری نبرن، اینا ناراحت بودن. نه، ما به اسیری بریم، خیلی خوبه، بریم بریم، اونجا دلها آماده است، بریم این بیچاره ها رو بیدارشون کن، خیلی خوب شده. عدو شود سبب خیر، اگر خدا خواهد بله یزید بدبخت بیچاره رو به او که اینها رو ما بیاریم اینجا تماشا کنیم که ما پیروز شدیم چی بود، اینا رو برمیگردونن به مدینه، و اونجا مدینه هم که اون مروان ابن حکم کثیف بود و اون هم دوروبر خونهشون رو میگرفت و مردم مدینه رو هم بر علیه اینها تعیجه. آقا اصلا خدا زده تو کلهشون، اون چنان خدا پس گردن بهشون زده که ما اینها رو باید به اسیری ببریم که بگیم که ما پیروز شدیم، خیلی خوب شده. والله اینها واقعا احمقانه عمل کردن. اگر این اسرا رو برمیگردوندن به خود مدینه، برمیگردوندن به مدینه، بعد اونجا هم چهار دیواری اینا رو حبسشون میکردن در مدینه و همه جا هم پخش میکردن که اینا بازم خارجی هن. یک عمر میتونستن امام سجاد رو خون به دل کنن، یه عمر میتونستن کارهایی بکنن و هیچ کس هم بیدار نمیشد. خدا زده تو کلهشون، اینو بردن بله اسرا رو برای کوفه و شام، کوفه و شام بیدار شد و مرکز حکومت اون روز که از حجاز اومده بود به کوفه و در شام، مرکز حکومت بیدار شده. اون هم خداوند چه کاری کرده که یزید جلسه جشن و تمام سران کشورها هم رو جمع کرد. جلسه جشن دیگه، پیروز شده دیگه، تمام رو جمع کرد، همه استانداران، همه فرمانداران، همه رئیس رؤسای تمام بلوک شرق و غرب، همه جا جمع کرده که بیاید ما یه جلسه عظیمی داریم. امام سجاد رو برده اونجا و آقا هم هرچی میخواستن بکنن کردن با همون چنده این کنه. این دلها آماده است. اگر آدم قرآن را بگیره در خودش پیاده کنه، به ظاهر زحمت داره، اما در باطن میبینه که مطابق با طبع نظام هستیه، مطابق با طبیعت عالمه. ولذا این حمل قرآن که حمل حقایق قرآن است و به زحمت هم می اندازد خداییش، عجیب به زحمت می اندازد، اما تمام این زحمت ها همه لذت بخشه. با این حال اسمشو می فرمایید کسبه، با این حال اسمشو می فرمایید کسبه. عرضی که داریم در اینجا، فرق بین انسان در عرف عرفان با انسان ناطق، حیوان ناطق منطقی چیه؟ که حیوان ناطق منطقی در ما بعد طبیعت مطابق ملکات مکتسب خودش مشهور میشه. فرقش اینه که این انسان منطقی علم را، قرآن را در بیرون حمل میکند که میشود همت. این اکتسابه، این کسب نیست. انسان قرآنی قرآن را در درون حمل میکنه، در جانش حمل میکنه، حتی خودش قرآن میشه، دیدن ایشون قرآنیه، حرف ایشون قرآنیه، تکون میده انسان را. دهن باز کنه امیرالمومنین، خود همون معاویه علیه الرحمه علیه اللعنه وقتی ازش سوال کردن که شما علی رو چجور یافتین، چه جاله، گفت علی کسیه که اگر یک انبار کاه داشته باشه با یک انبار طلا، اول انبار طلا رو میبخشه از بس که از دنیا دوره، بعدم حالا من آخون بیام بالای منبر اینقدر بر علیه دنیا حرف بزنم اما ببینید در عمل من فقط دارم دنیا جمع میکنم، این قرآنی میشه؟ این نیست. نه خیر، این رنگ روش قرآنی نیست، این رنگ روش اونی که امیرالمؤمنین اون قرآنیه. حالا امراض چطور؟ چقدر قرآن میخون، چه شیرین، اما برای چی؟ در اون آخرین لحظات بارها این حدیث را آقا نقل کردن، آخرین لحظات که داشت از این نشأه میرفت، فرزندانش دور او را گرفته بودن، وقتی ازش میگفتن پدر حالت چطوره؟ میگفت که چطور آدم از یک سوراخ سوزن نفس میکشه، چقدر در زحمت، الان اونجور در زحمتم، ای کاش این پدر شما پشکل جمع میکرد و با پشکل شطور زندگی میکرد و این اموال لعنتی معاویه رو جمع نمیکرد که اینجور خودشو گرفتار کرده. آدم حرف از رد دنیا بزنه حرفیه، اما خودش در دنیا غرق باشه حرف دیگریه. این حمل قرآن است نه حمل قرآن، این حمل قرآن نیست، این حمل قرآن. به ظاهر آدم حالا از تمیز چقدر در نهج البلاغه بر علیه دنیا حرف زده، یک سر سوزن ایشون به دنبال دنیا رفته. البته دنیا رو میاره سرور من، دنیا رو میاره، اما اینها اعراض میکنن. حدیث از جناب رسول الله، از خدا، خداوند به دنیا دستور داد، امر الهیه، امر الهیه که دنیا به کسانی که از تو پشت کرده اند، اعراض کرده اند، به تو رو نمی کنن، تو به اینها رو بیار. دنیا دنیا خیلی عجیبه، کسانی که از تو پشت کردن تو رو نمی خواهن، تو بهشون رو بیار. اونهایی که به سوی تو رو آوردن خستهشون کن. این امر الهی. یک دنیا طلب رو ببینید که خسته نباشه، یه دنیا طلب را، مال پرست را، دنیا پرست را، مقام پرست را، و و و ببینید که خسته نباشه. خسته است، امکان نداره خسته نباشه. دروغ میزنن اگه میگن خسته نیستن. خستن چون برنامه الهیه. هر کسی از تو دور شده تو بهش رو کن، تو بهش رو کن. علی و اولاد علی حقیقتا از دنیا اعراض کردن، دنیا خوب رو آورده، الان در سراسر جهان کی پیروزه؟ کی حرفشه؟ کی سخنشه؟ علی و اولاد علی، پیغمبر و آل پیغمبر. این معاویه و اینها رو آوردن، اما اونچنان خسته شدن، خسته خسته، با این که تمام جاها رو گرفته، همین که بدون یک سر سوزن هم مالیشون نیست، داره دلش پاره میشه، میگه مال من نیست، عجیب خسته میشه، اونچنان در زجره، در زحمت هست. حالا بفرم ببینیم اون اکتساب این کسب، هر کی رو بیارد اکتسابه، هر کی اعراض بکند کسبه. حالا بگه که اینجوری بگیم، بگیم خب از دنیا اعراض کنیم که به ما رو بیاره، همین که این که گفته پس معلومه که رو کرده. نه خیر، این اعراض باید استمرار داشته باشه، هی دنیا میاد ایشون رد میکنه، هی میاد رد میشه. نه خیر، بگه ما اعراض میکنیم که به ما رو بیاره، اگه قرار باشه اعراض کنه که رو بیاره، این اعراض عین رو کردن، رو کرده. نه خیر، تا آخرین لحظه اعراض، اعراض نمیخواد، نه نمیخواد، دنیا رو نمیخواد. خیلی هم مشکله، حرف دادن آسون، اما در خارج پیاده کردنش خیلی مشکله دیگه، واقعا مشکله، سخته برای انسان. خدا رحم کنه ما رو، باز با پناه ببریم به خدا، ولی که ببینیم واقعا چند مرده حلاجیم و چقدر میتونیم دوام داشته باشیم واقعا، انشاءالله. اون کسب، این اکتساب. حالا عرضم این بود که اگر انسان حتی در محضر قرآن باشه، حتی در محضر روایات باشه، حتی در این لباس من باشه، بله، اگر بخواهد قرآن را فقط روی دوش حمل کنه و فقط روی زبان حمل کنه، اینا همه دوشه، اینا همه بیرونه، اینها قرآن را حمل میکنه، این میشود هم یحملو اسفارا، این اکتسابه، این اکتسابه. بعد اگر نه واقعا قرآن رو ببره تو، یه مثال برای شما بزنیم، اگر ما بریم سر زمینمون برنجکاری بکنیم، درست؟ شکم گرسنه، تشنه، فقط این برنج رو، برنج پخته رو مثلا بذاریم روی دوشمون، آب رو هم بذاریم روی دوشمون و بگیم ما غذا داریم، داریم میرویم، این هرگز از گرسنگی در میان؟ این از گرسنگی در نمیان، این فقط داره غذا رو حمل میکنه، حمل میکنه، یعنی داره از یک نقطه به یک نقطه دیگر منتقل میکنه. اما اگر این غذا رو بخوره، لغم لغمش کنه، اینو بفرسته به بدن، بدن بگیره قوه قاضیه، بگیره قوه جاذبه جذبش کنه، قوه ماسکه بچسبه و قوه هاضمه هضمش کنه و قوه مولده بیاد بله نطفه درست کنه و قوه نامیه بیاد اینو ببره رشد بده، این آقا بله، این آقا غذا رو خورده، این الان داره غذا رو داره حمل میکند، اون یکی که فقط غذا رو بسته روی دوشش گذاشته او فقط داره غذا رو حمل میکند. حالا بفرمایید کدوم کسبه و کدوم اکتساب؟ این کسبه، اون اکتسابه. به انسان به صور ملکاتش هم محشور میشه، به صور ملکاتش. خوب خیلی خوشم آمده از یکی از آقایان عزیزان، بله میفرمود یه وقتی در مغازم استاده بودم، از مداحی که میشناختم، به ظاهر مداحی میکنه، خیلی حرف از مثلا مسلمانی و اینها خوب میزنه، مردمم بیچاره ها که چه خبر دارن، اما نه، معلومه که برای دنیاشه، برای شکمشه، برای پولشه. بعد دیدم وارد مغازه من داره میشه مثل یه گاوی و علف و یونجه دسته، چجور دفت 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 داره میخوره. نه خیر، این داره مداحی رو حمل میکنه، این حمل نمیکنه. نه خیر، اون مداحی که بله، مداحی که مدح شعر اینها در جان خودش اثر کنه که او رو دهش کنه، اون چیز دیگریه، اون حساب دیگری داره، اون حرف دیگری داره. ولی اینا هست دیگه، عرض کردم مبادا که یک انسان الهی بله مثلا بیاد جلسه مون و کار بنده چی میشه، آدم میترسه از این بندگان خدا دعوت کنه، هستن گوشه کنار در این کشور انسان ها، آدم از اینها و بخواهد. در روایات ندارید که فرشته ها به منزل مؤمنین سر میزنن؟ اولیاء الله در این عالم این طوری هست، اینها یه وقتی نگاه میکنن ببینن که در این ایران هزاران قرآن به سر هست، کجا نور داره، کجا تاریکه، اونجایی که نور داره میریم اونجا ببینیم چه خبر هست. عزیزان من، اینها رو نگیم نه، جناب شاه نعمت الله ولی هم براش همین حرف پیش آمد که البته دیگه بندگان خدا اینهایی که به اسم صوفیگری شدند و فرمایشاتی میکنند و شریعت را به طور کلی گذاشتن کنار و بعد شراب میخوره میگه من صوفیم و گناه انجام میدی که من صوفیم، کی گفته این حرفا را؟ گناه یعنی چی؟ کی میتونه که گناه بکنه و بخواهد خدای ناکرده حرف اینها رو بزنه؟ اونها مردان پاک بودن، شاه نعمت الله ولی آدم پاک، چشمش به اندازه پاک زنی خانمی پیش ایشون رفته، مقداری خمس در نزد ایشون گذاشت، ایشون با این الله تسبیحش چند تا دونه از این سکه ها رو جدا کرده، اون چند تای دیگر رو هم به ایشون برگردون، گفت مثلا این 18 تا ولی این 12 تا مال شما، اون 6 تاش مال من، ظاهرن همچی چیزی، یا 30 عدد بود، 12 تا رو گرفت، 18 تا رو بشه، حالا عدد مهم نیست، قرار یه تعدادی رو گرفت، یه تعدادی رو برگردون. اون خانم دیگه آقا فرمود که این مقدار مال خودتون باشه، این مقدار رو من پذیرفتم. او پاشد رفت، از اطرافیانش که شاگردان خاصش بودن از آقا سوال کردن آقا اونها رو چرا برگردوندی؟ فرمود دیدم اونها تاریکن، اونها نور ندار، اونها توشون مخشوش بود، حلال مثل اینکه حرام قاطی شده. اینا اینجوری هم مرحوم سید علی قاضی را اونم همینجور فرمودن. حالا اینکه اینها تازه چیزی نیست، ولی برای من و شما اینا خیلیه، خیلی این حرفه، برای خیلی حرفه. که یکی از دوستان آقای سید علی غازی رحمت الله علیه در ایران بود، فرزندش میخواست بره نجف و ایشون به فرزندش گفت که این مقدار پول رو وقتی رفتی نجف تقدیم محضر مبارک جناب آقای غازی کن. ایشون رفت خدمت مرحوم آقای غازی و سلام رسوند و نمیدونم پدرش بود و چی که پدر ما این مقدار پول حساب داشت فرستاده برای شما، اینو شما لطف بفرمایید. اون آقا هم باز همین کار کرد، تسبیح الله رو گرفت، یه تعدادی رو گرفت، مابقی رو بهش برگردن. بعد هم باز همین جور سوال پیش آمده، فرمود اونها تاریک بود، ما نمیخوایم اونها رو، نمیتونیم بگیریم. همین مرحوم سید علی غازی علیه الرحمه، اینی که علم کیمیا میدونست، اینی که میتونست با خاک با گل طلا درست بکنه، که میتونست انبار طلا داشته باشد، هرگز به طرف دنیا رو نیاورد. تا جایی که فرزند بزرگوارش میگفت پدر ما کمپانی فقر، از بس که فقیر بود بسیاری از شبها رو ما را بله با شکم گرسنه میخوابوند. این حساب، این البته چشمش باز میشه، این البته انسان ملکوتی میشه، این البته سید علی غازی میشه، این البته از محضر شاگردان بزرگواری مثل علامه طباطبایی ها به وجود میان و بزرگان دیگر. اینی که اگر خداییش قرآن رو پیاده کنیم در خودمون، رنگ رو پیدا بکنیم، واقعا حمل قرآن بکنیم، اینجا میشود کسب، اینجا اون حمل قرآن میشه بهشت، اینجا میشود اسرار بهشتی، اینجا میشود سفره خود انسان. اگر خدا اینا کرده نخیر، حرف از قرآن میزنیم، اما نخیر هیچ با قرآن حشر نداریم. قرآن در جان ما پیاده نشده، در اعمال ما صفات ما پیاده نشده، به هر موقع اندازه‌ای که پیاده نشده به همون اندازه داریم قرآن رو حمل میکنیم. اون وقت این اکتساب، این آیات همه شکایت میکنه، این آیات. حالا باز کنید اصول کافی را. اگر کسی قرآن را حفظ کند بعد قرآن از یادش برود، در روز قیامت صور مدهشه میاد، روز قیامت صور دهشت آوری، یه صورت خیلی وحشتناکی اومده جلو. تو کی هستی؟ من اون قرآن فراموش شده تو هم. ای عجب، تو به این صورت هم در میایی؟ بله دیگه، حمل است دیگه، پیاده نکردی در خودت. حدیث داریم، من حفظ اربعین حدیثا و اسه الله یوم القیامت فقیها. اگر خداوند، اگر فردی انسانی 40 حدیث را حفظ کند، خداوند او را به عنوان فقیه محشور میکند. این کدوم حفظه؟ یعنی مثلا 40 شبان روز بشینیم خونمون و عبارات احادیث رو بشینیم حفظ کنیم، 40 حدیث حفظ شدیم، بعد خب الحمدلله فقیر روز قیامت هم که شدیم که. یا بشینیم از اول تا آخر قرآن حفظ کنیم، این میشه فقیر؟ یا نه واقعا قرآن بره در جانشون حفظ بشود. این غذایی که الان گذاشتیم روی دوشمون، این حفظ غذاست؟ اینو چون نخوردیم ما نشدیم، این چند روز بعد فاسد میشه، این چند ساعت بعد فاسد میشه، از بین میره. این کجا حفظش کردم؟ این غذا رو پختم، خورشت رو پختم، آب رو درست کردیم گذاشتیم روی دوشمون، این تو کی باقی میمونه؟ این تو یه چند ساعتی، چند روزی، چقدری باقی میمونه؟ بعد فاسد میشه. اما نه خیر، این غذا رو میل بفرمایید. اینجا میشه بفرمایید من این غذا رو حفظ کردم؟ نمیشه بفرمایید. اما اگر این غذا رو میل بفرمایید، غذا در بدن شما جذب بشه، در بدن شما اعضا و جوارح شما بشه، الان میگی آقا من یک پارچه این غذا رو حفظش کرده ام، حالا میتونی بگی بعثه الله یوم القیامت فقیها. الان که منو میبینی، این چشم من، این گوش من، این اعضا و جوارح من، این انرژی من، همه همون غذاست، همه الان همون غذاست. این میشود کسب، اون یکی میشه اکتساب. حالا اگر قرآن در ما پیاده بشود، تمام جهنم برای ما تمثل پیدا میکنه. تمام جهنم، درکات جهنم، آتشهای جهنم، همه در انسان تمثل پیدا میکنه. اما نه تنها انسان را نمی آزارد، بلکه به انسان لذت هم میدهد. حالا از پیغمبر از سوال کنی که شما در شب معراج این همه جهنم و جهنمیان دیدی، اینها چطور؟ اون جهنم تو رو نسوزون؟ میگه نه خیر. این چیه؟ برای اینکه جان پاکه، جان قرآنیه، جانی که قرآن شده. حالا از شما سوال بکنم ببینم، این جهنمی که در قرآن اسمش برده شده است، این بد است یا خوبه؟ این جهنمی که در قرآن اسمش برده شده، این جهنم پاک است یا آلوده است؟ همونطوری که میخوای دست به خط قرآن بزنی، حق نداری بسم الله الرحمن الرحیم را بدون وضو مسش کنی، اون کلمه جهنم را بدون وضو حق مس نداری. اون کلمه کلب را که به معنای سگه، ایشون حق نداری مس بفرمایی. اون کلمه کافرون را حق نداری مس کنی. اون کلمه منافق را حق نداری مس بفرمایی. همون جوری که بسم الله الرحمن الرحیم حرامه، اونم حرام. الله، این چرا حرام باشه؟ بگیم آقا این مؤمنه، اینو من دست بزنم این حیفه، این که اسمش کافره یکی رو دست میزنم، حرام حرام. لا یمسه الا المطهرون. اگر جهنم را مطهرون مس بکنم لذت میبرم، لذت میبرم. اما اگر جهنم را نجسها، آلوده ها، ناپاک ها مس بکنن، چون مطابق با ملکاتشونه، اکتسابیه، اکتسابیه دیگه، بعد میبینید که زجر میکشن. لذا جهنم برای اهل قرآن کسب است، برای اهل غیر قرآن آلوده، اکتسابه. اکتساب است که صور ملکاتش گوناگون میشه. و وقت بعد میبینه جهنم به صورت یه حیوان درنده‌ای داره ایشونو میخوره، جهنم به صورت یه آتش سوزنده‌ای داره میسوزونه. چرا داره میسوزونه؟ میگه این جان کثیفه، این جان کثیفه، اینو باید اینقدر بسوزونیم، اینقدر اینو بگیریم، اینقدر گازش بگیریم تا پاکش کنیم. ولذا این جهنم برای دفع ناپاکی انسان هاست. اینهایی که صفات مکتسب دارن، این صفات مکتسب رو از اینها بگیریم، اینا پاک شدن. این که میگم پاک شدن میفرستم بهشت، اینها دیگه تمثیل است، همون خود متن جهنم بهشت میشه. همونجا، همونجا، همون متنش بهشت میشه. و بفرمایید نخیر، خودش بهشت میشه. جهنم بنده خدا چه کار داره؟ پاک شده دیگه، پاک شده. اینه که اون وقت آیه کریمه از الوحوش و حشرت براش تصویر میشه. تمام جهنمیان همه در جان او میآیند، همه درکات جهنم در جانش متمثل میشه، اما هرگز به ایشون ضرر نمیرسونه، ضربه نمیزنه اصلا و ابدا. و نه تنها ضربه نمیرسوند، بلکه مطیع پیغمبر اکرمه. جهنم مطیع پیغمبر اکرمه. میفرماد یا رسول الله، شما هر چی کردی این مردم پاک کنی نتونستی، بنده رو اجازه بفرمایید، امر بفرمایید، من اینها رو پاکشون میکنم. چشم، خوب اینها رو پاکشون میکنم. پیغمبرم که میخواد ما رو پاک بکنه، آقا تو درون یه همچی جهنمی میندازه، باید ازدواج کنی. چشم. باید خرج زن و بچه رو هم بدی. چشم. طبع تو اینه که بچه دارم باید بشی. چشم. خب جان رسول الله، زن ببریم؟ گفت این الف دنباله داره. آدم که زن نبره، خب آزاد یه جوری، بلبلوار یه لقمه یه جوری سیر میشون سر رو در میشه. بله، اما زن بگیره، این الف دنباله داره، این ب داره، این یه داره، این جیم داره، این هزار جور گرفتاری داره. پیغمبر میفرماد که باید بیفتی تو درون این جهنم، جهنم اجتماع، جهنم کسب و کاسبی، جهنم حلال و حرام، تا اینکه این جهنم به تو رو بیاره و تو ازش اعراض بفرمایی، ببینیم که تو چه کاره ای. قوس سعود است دیگه، جان کندنه دیگه، همینجور کشف که نمیشه آدم بالا بره که. بله، خب از اون طرف، یا رسول الله، زن دارم، بچه دارم، خیلی گرفتاری، دیگه دستمون نمیرسه، اجازه میدی ربا بخوریم؟ نه. اجازه میدی کم فروشی بکنیم؟ نه. اجازه میدید که غش در معامله بکنیم؟ نه. اجازه میدید دغدغه ها داشته باشیم؟ اصلا. اجازه میدید یه وقتی یه دروغی بزنیم بالاخره ما که مردیم کسب نمیگیره؟ نه 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 نه، اینها همه هی نه، اونها بله. خب پس چیکار کنم آقا جان؟ قربانت، هی میگی زن و بچه و همه هم مثل جوجه ها دهن باز کردن، بله علف میخوام، اینها رو هم که میخوام بدم گرفتارم، اون برم دروغم که نزنم، کلکم که نزنم، ربا هم که نخوریم، بدی هم که نکنیم، دغدغه هم که نکنیم، کار پیش نمیره، چیکار کنم؟ میفرماد اگه اینجا درست شدی درست میشه، والا نشدی همه اینها ما رو کجدم میشه، به جان خودت میفته. یا اینجا درست بشوی یا نشدید، اونجا دستور میدیم علم و عمل جوهرن دو انسان سازن، هر چی که کسب کردی یعنی اکتساب کردی همه اونها باید بیان آلو میدارن میدارن. بله اینها، اینی که جهنم مأمور پیغمبر اکرم، مأمور، چون مأمور است وقتی که پادشاه حاکم میخواد بیاد از کنار جهنم عبور کنه، روایات جهنم به احترام پیغمبر اکرم از سوزندن دست میکشه. جهنمی ها میبینن که عجب، این اوصافشون صفاتشون معلوم، آقای یه دخل تصرفی کرده، بله یه تصرفی کرده در جنها، بعد میبینن نمیسوزونن. بعد از جهنم سوال میکنن، حالا جناب عالی میفرما آقا مگه جهنم کیه؟ شعور داره؟ بله، این حیاته، این آگاهیه، این شعوره، این قدرت است، این اراده است، این علمه. خب از اون طرف که باز فرمایشات دیگری دارید که این سوال بیش از این ادامه ندم که بله گرفتاری پیش میاد و بعد از درآوردنش مشکله. خب پس ایشون که میدونه چقدر بسوزون اینها، ازش سوال میکنن چیه، چرا شما نمیسوزونید؟ میگن برای اینکه پیغمبر داره رد میشه از کنار جهنم به احترام ایشون. چقدر بیچاره، چقدر بدبختن. بله بعضی از اینها که خیلی خبیثن میگن که در جهنم ببندید که ما حوصله نداریم این مردو ببینیم، ما همینجا میسوزیم و ایشون نمیبینیم. الله اکبر، اینا دیگه کیان؟ این احادیث، احادیث چه رمزی داره، احادیث چه رمزی داره. بله در کربلا هم همین بود، در کربلا همین بود، انسانهای الهی که خودشون را نجات داده بودن خوب حسینی شدن، و اونهایی که بندگان خدا دنیا اینها رو شکار کرده دیگه به این بیچارگی ها افتادن. خداوند به حق پیغمبر آلش ما رو اهل معرفت بفرماید، ما رو با قرآن آشنا بفرماید، قرآن رو در جان ما پیاده بفرماید. خدایا کشور ما، مملکت ما، همه ما قرآنی بفرما، رهبر عظیم و شأن انقلاب حفظ بفرما، امام و شهدا غریق رحمت بفرما، همه مرضای ما به خصوص مریضهای مد نظر شفا عنایت بفرما، گذشتگان ما غریق رحمت بفرما، به نبی واقعه.